أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. و أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزانده شوم. و أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. و أجهل أو يجهل علي، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. ادامه داستان یوسف با مروری بر خلاصه جلسه گذشته. ثم بعد لهم، من بعد ما رأوا الآیات، بعد از مدتی که از ماجرا گذشت، با وجود اینکه آیاتی رو دیدن که این آیات همه نشانه های براعت و پاکدامنی یوسف بود، اما به این نتیجه رسیدن که به خاطر شرایطی که به وجود اومده، هم به خاطر وضعیت خانواده عزیز مصر، هم به خاطر شرایط اجتماعی که به وجود اومده بود در شهر، خلاص جنبه های حفظ وضع موجود اون شهر رو و وضع خلاص آبرو آبروی از رفته خانواده عزیز مصر اقتضا کرد که یوسف رو زندانی کنن تا یه مدت معینی، حتی هین. و دخل معه سجن و فتیانه، دو جوان با یوسف وارد زندان شدند که حالا آیه نشون میده هویتشون اینطوری بوده که اینا از کارگزاران پادشاه مصر بودن. خوابی رو دیدن، قال احد هما، یکی از اون دوتا گفت که انی ارانی اعصر، رو من دارم اینجوری در خواب میبینم. به زبان حالم حکایت کرد، این یه نوع داستانگوییه که شما به زبان حال حکایت میکنید تا مسئله حسی بشه برای شنونده. گفت که من اینجوری میبینم یا خواب دیدم، حالا هر کدوم رو که ترجمه کنین، که دارم انگور رو برای درست کردن شراب میفشارم. و قال الاخرو انی ارانی احمل و فوق رأسی خبزن، منم اینطوری خواب دیدم که یک سبد نان رو بر بالای سرم حمل میکنم که پرنده ها از اون دارن میخورن. نبهنا به تعویله، انا نراک من المحسنین. به یوسف گفتن که ما رو از تعویل این خواب آگاه کن. حالا فعلا تعویل رو میگیم تعبیر، تا بعد راجع به تعویل صحبت میکنیم که این کلمه دقیقا چه معنی داره. گفتن علت اینم که آمدیم از تو سوال میکنیم اینه که ما در چهره تو یک نور احسان رو میبینیم. خب به دلشون افتاده بود که این چهره و این شخصیت حتما میتونه که این خواب رو تعبیر کنه. قال لا یأتیکما طعام ترزقانه، جناب یوسف گفت قبل از اینکه غذایی رو که غذای امروزتون رو برای شما بیارن، من شما رو به تعویل این خواب آگاه میکنم. ذالکما مما علمنی رب، این خصوصیت یعنی اینکه من میتونم خواب رو تعبیر کنم، یک موهبتیه که از جانب پروردگار من و اون کسی که منو پرورش داده به من داده شده و اون به من آموخته. این جمله رو زمینه کرد برای اینکه کار اصلیش رو قبل از تعبیر خواب شروع بکنه. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله. خب ما بارها عرض کردیم که ان در مقام تعلیله، وقتی که به صورت ابتدایی میاد نه، ولی وقتی بعد از یه مطلب میاد. مطلب قبلی این بود که اینو پروردگارم به من تعلیم کرده. اگه یکی میپرسید که چطوری به شما تعلیم کرده، و دلیلش اینه که من یه کاری انجام دادم و اون کار من اینه که من اون قومی رو که به الله ایمان نداشتن و به آخرت کافر بودن، آیین اونها رو ترک کردم. انی ترکت ملت، من ترک کردم آیین اون قومی رو که لا یؤمنون بالله و اون بالآخرت هم کافرون. و تبعت ملت آبایی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، و از اون شیوه و روش پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم. خب سوال میشه که ملت آبای تو چیه؟ ابراهیم و اسحاق و یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام، اینا چه شیوه و آینی داشتن؟ یه ما آینمون این بود که ما کان لنا ان نشرک بالله من شی، برای ما هرگز شایسته نبود که من چیزی رو با الله تعالی شریک کنیم. ما در ادبیات به این منی که شما سر کلمه شی میبینید میگیم من زائده. حالا یه کمی خیلی کوچولو اگه بخوایم به جنبه ادبی این آیه بپردازیم، این من حضورش اینجا لازم نبود از لحاظ قواعد. میتونست باشه که ما کان لنا ان نشرک بالله شیئا، چون فعل نشرک خودش متعدیه، میتونه مفعول اون به بگیره. ولی وقتی شما این منو میارید بر سر یک مفعول اون بهی، هم بر سر فاعل میاد هم بر سر مفعول اون به میاد، این من وقتی میاد اصطلاحا بهش میگن استغراق نفی. نفی آنچنان عمومی میکنه که هیچ چیزی از زیر پرش در نمیره. یعنی اگه بخوایم به فارسی مثلا یه ترجمه برش بکنیم، باید بگیم هیچ چیز و ما شأنمونی نیست که با الله تعالی شریک کنیم. اینجا داره به تنها دستورالعمل دین الهی اشاره میکنه. شما نگاه کنید وقتی میخواین آیین یه قومی رو بگین، خب آیین یه قوم الان میخواین آیین اسلام شرح بدین، آیین اسلام یه قرآن داره که 6000 خورده آیه داره، الان کدومشو بگم؟ اگه مثلا بگه اسلام چه میگوید، خب شما اگه بخواین به این سوال جواب بدین چه جوابی میدین؟ میگیم اسلام چه میگوید که خیلی چیزا میگوید. اسلام در همه شؤون زندگی، زندگی انسان اسلام حرف داره. خب اسلام چه میگوید؟ ولی وقتی مراجعه میکنید به کتاب شیعه در اسلام، کتاب شیعه در اسلام در پایانش یه دو صفحه مطلب داره که یکی از شاگردان بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی میگفتش که همه حرف تو همین دو صفحه است، اون دو صفحه هم یه جمله بیشتر نیست. عنوانش از حالا یک کتاب شیعه در اسلام در دسترستون بود، عنوان اون دو سه صفحه آخر حدود دو صفحه است، اینه که پیام معنوی شیعه، چون در کتاب شیعه در اسلام شیعه و اندیشه شیعه رو معرفی میکنه، بعد در پایان جمع‌بندی میکنه، میگه پیام معنوی شیعه، بعد میگه پیام معنوی شیعه این است که بیایید خدا رو بشناسیم. همین. بعد این دو صفحه هم توضیح اینه. بعد میگه این هم حرف ابتدایی پیامبر خداست، وقتی دعوتش رو آغاز کرد فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله الا الله اون روی سکش ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، این همون لا اله الا الله اون بر سکشه. ما کان لنا، هفته پیش راجع به کانش صحبت کردیم، گفتیم این کانش چه آثاری داره تو اون جمله، یعنی نه تنها ما این کار رو نمی کنیم، اصلا قابلیت این کار از ما گرفته شده، شأن این کار در ما وجود نداره، اصلا نمیشه، شدنی نیست. برای ما یه اتفاقی افتاده و اون اتفاق اینه که چیزی در جان ما نفوذ کرده که اصلا برای ما شدنی نیست که هیچ چیزی رو با الله تعالی شریک کنیم. اینو لطفا شرک اعتقادی نخونید این جمله رو، چون شرک اعتقادی و اصولا ما هم نداریم، ما هم در اعتقادمون با خدا چیزی رو شریک نمی کنیم. اما در ناحیه عمل وقتی وارد میشه کی مشرک نیست؟ اگر یکی کسی پیدا شد که مشرک نبود، سلام ما رو بهش برسونید. هر کدوم از آدم ها رو که دستشو میذاری، از خود بنده بگی، من از خودم شروع میکنم، من خودم وقتی نگاه میکنم و هر کس دیگه رو وقتی نگاه میکنم، گفت موحد پیدا نمی کنی، مشرک که فراونه. هر کسی تا بالاخره یه حدی از 0 تا 100 یه درصدی شرک در عملش قاطیه. علامت مشرک نبودن اینه که اگر از خوب و علل و از انسان بگیرن، انسان هیچ حالش نباید تغییر کنه، آسمان ببارد یا نبارد، زمین برویاند یا نرویاند، برای مؤمن هیچ فرقی نمیکنه. و من خودم اول از همه اعلام میکنم من اینجوری نیستم، این از من، حالا هر کی خودشو بسنجه. گفت ما رو جوری تربیت کرده، در قسمت قبلی از کلمه رب صحبت کرد، ما کان لنا، اصلا برای ما شایسته نیست که نشرک بالله من شی، چیزی رو با الله تعالی شریک کنیم. این اصل دعوت پیامبره. بعد از این یه جمله فوق‌العاده گفت که ما امروز موضوع صحبتمون همین جمله است، ذالک من فضل الله علینا و علی الناس. ملاحظه کنید این جمله رو، اینکه تا اینجا یوسف بگه ذالک، ذالک یعنی چی؟ قبلا بارها عرض کردیم، ذالک وقتی میگیم به مطلب قبلی داره اشاره میکنه، این یعنی این چیزی که الان تو آیه قبلی گفته شد. تو آیه قبلی چی گفته شد؟ سخن از شرک اومد که یوسف تابع ملت پدرانش ابراهیم و اسحاق و یعقوبه و این گروه شایسته رو خدا تربیت کرده به گونه ای که هرگز اینا چیزی رو با الله تعالی شریک نمیکنه. ذره شرک در وجود این بزرگواران راه نداره. ذالک یعنی این توحید و دوری از شرک، این که ذره شرک در وجود اینها راه نداره، من فضل الله علینا. خب تا اینجاش فوق العاده نیستش خیلی، میگه این فضل خدا بر ماست. خب بله، که کسی که همچین چیزی داشته باشه فضل خداست. ولی چرا میگه علناس؟ این که جناب یوسف و پدران بزرگوارش موحد هستن و مشرک نیستن فضل خداست، ولی این چه ربطی دیگه به مردم، چه فضیلتی برای من و شماست که جز مردم هستیم؟ میگه این فضیلت بر مردمه، ولکن نه اکثر الناس لا یشکرون، ولی اکثر مردم از این فضیلتی که خدا برشون فرستاده تشکر نمیکنن. جلسه پیش تا اینجا اومدیم، بریم این فراز رو توضیح بدیم، ببینیم که چه اتفاقی اینجا داره میفته. چرا میگه ذالک من فضل الله علینا و علی الناس؟ عرض کردم علیناش معلومه، ولی علی الناسش چرا؟ مرحوم علامه طباطبایی در شرح این عبارت یه بیان خیلی فوق العاده داره. ایشون میگه که التوحید و نفی و شرکا لیس مما یرجع فیه الی بیان نبوه. ببینید خیلی جالبه، میگه توحید و نفی شریک لازم نیست که پیغمبر بیاد به آدم بگه. مثلا ریاضیات و پیغمبر لازمه بیاد به آدم بگه، مثلا پیغمبر بیاد به آدم بگه ببین دقت کن مجموع زوایای مثلث 180 درجه است مثلا. خب این اصلا پیغمبر لازم نداره که، خود آدم اینو میفهمه دیگه. انسان ها خودشون در طول تاریخ به قوانین ریاضیات و فیزیک و شیمی و اینا دست پیدا کردن، وقتی فهمیدن که این قانون عالمه پذیرفتنش، فهمیدن اینا قوانین عالمه، تو این عالم یه قوانین جاریه. خب توحید و نفی شریک هم از این جمله است. میگه اینا اصلا نیاز نیست به اینکه پیغمبر بیاد به ما توحید و نفی شرک رو بگه. چرا؟ اینجاش خیلی فوق العاده است. میگه فانه مما یستقل به العقل و تغذی به الفطره. این از اموریه که اگر عقل سالم باشه خودش درک میکنه اینو، و اگر عقل سالم باشه و اگر فطرت سالم باشه خودش اینو درک میکنه. اینجا یکی از مسائل بسیار مهمی که بارها راجبش گفتگو کردیم خودنمایی میکنه، و اون مسئله اینه که دینی که خداوند برای بشر فرستاده، این دین یک امر خارج از فطرت انسان نیست. ببینید قوانین اجتماعی که بشر وضع میکنه بر اساس واقعیاته. مثلا فرض کنید در زمانهای قدیم در قبایل شرق آسیا یک رسمی وجود داشت به نام تابو، که این کلمه از همون رسم اون قدیم الان در ادبیات فعلی ملت هم هست، کلمه تابو. حالا تو فارسی که به کارش میبریم، نمیدونم تو زبانهای دیگه مثلا به معنا یا به همین لغت یا جور دیگه به کار میبرن. تابو چی بود؟ تابو این بود که مثلا اگر یه حیوانی که اون حیوان غذای یک قبیله بود کم میشد این حیوان، رئیس قبیله اون حیوان رو تابو میکرد. وقتی تابو میکرد هیچ کس دیگه شکار نمیکرد اون حیوان. خب این یه قاعده عقلی بود. اگه مثلا یه گیاهی توی اون سرزمین کم میشد که قبیله به اون احتیاج داشت، رئیس قبیله اون گیاه رو تابو میکرد، برای اینکه اون گیاه حالا اون مقدارش که باقی مونده بتونه رشد و نمو بکنه و توی یکی از مناطق کشور ما یه چیزی وجود داره به نام انگبین. انگبین یه حشره میاد تخم‌گذاری میکنه روی یه گیاه، بعد دور اون تخمش رو یه ماده سفید رنگی درست میکنه که اون ماده سفید رنگ فوق العاده شیرینه، اسمش انگبینه. اونی که به گز میزنن میشه گز انگبین اونه. انقدر رفتن اینا رو چیدن که اصلا دیگه از بین رفته دیگه، انگبینی وجود نداره. قدیمی ها بلد بودن یه مقدارش رو میذاشتن بمونه برای اینکه اون حشره باید بازم باشه تا انگبینی تولید بشه. ولی الان میگه حالا فعلا من یه پولی به جیب بزنم، من نسل بعدی خودشون میدونم، میرن شکر میزنن تو گز به جای انگبین. تابو میکردن اگه یه چیزی کاهش پیدا. بعد یواش یواش اینطوری شد که تابو شد یه اسلحه‌ای در دست رئیس قبیله، اگه یه چیزی هم مثلا میخواست کسی نزدیکش نشه بر اساس هوای نفس خودش اونو تابو میکرد. خب اینجا قانون از مدار خودش خارج میشه. ممکنه قانون بر اساس جهالت از مدار خودش خارج بشه. مثلا فرض کنید که مجلس قانونگذاری کشوری به اشتباه یه قانونی تصویب بکنه که این قانون با واقعیت‌های عالم بیرون تناسب نداشته باشه. اما وقتی خداوند حکم میکنه، این حکم دقیقا مطابق واقع خارجیه، نه مثل قوانین بشری که ممکنه خطا داشته باشه، ممکن اصلا با فطرت انسانی قانون سازگار نباشه، ممکن توی مملکتی یه قانونی تصویب بشه با فطرت بشر سازگار نباشه ولی قانون بشه. اما کار الهی اینطوری نیست. این دو تا جمله خیلی مهمن. فانه مما یستقل به العقل، یعنی میگه اگر عقل خودش مستقلا بیاد فکر بکنه میفهمه که نمیشه این عالم شریک داشته باشه، و فطرت هم همین اقتضا رو میکنه، فطرت به شریک حکم نمیکنه. شرک برخلاف عقل و فطرته. به خیلی ادعای بزرگیه این حرف که داره میزنه. خب ولی در حالی که میبینیم همه شرک میورزن. میگه فلا معنی لعدهی فضلا علی الناس من جهت الاتباع. پس منطقی نیست که فقط صرفا از باب تبعیت ما اینو یه فضلی بر مردم بشماریم. بل هم و الانبیا فی امر توحید علی مستوی واحد و شرع سوا. مردم و انبیا در امر توحید در یک سطح و یک قانون قرار دارند. یعنی یوسف داره میگه خدا یه چیزی فرستاده به نام توحید که این فضل خداست. این که توحید وجود داره فضل خدا بر انسان هاست، نه فقط بر انبیا. اصلا اصل وجود توحید، نه اینکه چون ما الان موحد شدیم به تربیت الهی این فضل خداست. اگه اینطوری باشه چه فضلی برای من و شماست؟ خب ولو کفرو به توحید، حالا شما ممکنه سوال کنید بچه را همه به توحید کافرن؟ میگه انما کفرو لعدم اجابتهم لنداء الفطره، چون به ندای فطرت پاسخ نمیدن. همین الان تو دنیای امروز شما نگاه کنید خیلی کار رو بشر میکنه که به ندای فطرتش پاسخ نمیده. در طول تاریخ همیشه بقای بشر این بوده که زن و مرد با هم ازدواج میکردن و فرزندان میشدن و نسل بشر باقی میمونده. حالا الان شما تو این محیط هایی که زندگی میکنید چه بساطی در آوردن برخلاف فطرت و طبع بشری. خب این ربطی به ساختار وجود انسان که نداره، که یه هوای نفسی حاکم شده، این هوای نفس داره ساختار فطرت رو به هم میزنه. قرآن کریم وقتی از اون قومی که این کار میکردن نقل میکنه، میگه سنه بود سا افاهشتن، خیلی این کار خطرناک و زشتیه که دارن این قوم انجام میدن. میگه به دلیل عدم پیروی از پیامبران نیست، داره از حکم فطرتش سرباز میزنه. پیغمبر که نیومده یه حکم اضافی خلاف فطرتی رو به انسان تحمیل بکنه. که این مثل اینه که کسی تشنه شه بهش میگید آب بخور. ما دو نوع دستور عمل داریم. یا ما میریم پیش پزشک، پزشک به ما میگه که مثلا به خاطر این بیماری که داری اینا رو نخور و اینا رو بخور. اینا دستور اخلاقی نیست، اینا دستور فطریه. ساختار بدنیمون الان یه جوریه، یه بیماری داریم، برای اینکه این بیماری برطرف بشه باید یه چیزایی رو بخوریم یه چیزایی رو هم نخوریم. این دستور واقعیه. اما مثلا ما وقتی میریم پیش معلم اخلاقی میشنویم که اون معلم اخلاقی یه سری دستور العمل به ما میده، ما اینو دستور اخلاقی میشنویم. مسئله توحید و شرک از سنخ اوله، دستور اخلاقی نیست، دستور واقعیه. ساختار این جهان و فطرت انسانه. لذا اینطوری نیست که بگیم چون پیغمبر این کار کرده ما هم باید این کار رو بکنیم. این فقط صرف تبعیت. میگه حالا لکن یجب ان یعلم، باید لازمه که دونسته بشه که انه کما ان من الواجب فی عنایت الله سبحانه ان یجهز نوع الانسان مضافا الی الهام الى الهامة من طریق العقل الخیر و الشر. بله خداوند انسان رو مجهز به یک سلسله قوایی کرده که خیر و شر رو با اونا درک میکنه، نامش عقله و تقوا و الفجور. انسان خودش تقوا و فجور رو درک میکنه. یادتونه که سوره شمس چی میخوندید؟ فالهمها فجورها و تقواها. فجور و تقوا رو خدا به انسان نشون داده که چه چیزی فجوره، باید ازش دست بکشه و چه چیزی رو باید رعایت کنه، در کجا در درونش الهام شده به انسان. همونطوری که این لازمه، از یه طرف دیگه هم لازمه که یدرک و بهی احکام دینهی و قوانین شرعه و هو سبیل و نبوت و الوحی. لازمه که از بیرونم مجهزش کنه تا بتونه درک کنه. من اینو یه جور دیگه میگم، من میگم که خداوند به انسان 4 تا ترازو داده: ترازوی فطرت، ساختار وجودیش. اگر این سالم بمونه، انسان حتی به پیغمبر احتیاج نداره. خود پیغمبر رو کسایی بودن که فطرتشون سالم میموند، اما چون در اثر تربیت های خانوادگی و اجتماعی این فطرت دستکاری میشه، یه ترازوی دیگه داده به نام عقل، که وقتی این عقل در یه سنینی رشد میکنه و متولد میشه و شروع میکنه به کامل شدن، خودش درک میکنه. چون این عقل تحت پوشش هوا قرار میگیره، هوای نفس میاد عقل رو به خدمت میگیره و عقل رو از کار میندازه، یه ترازوی سوم داده به نام قلب. قلب یک نوع ادراک شهودیه. قلب استدلال نمیکنه، با فطرتم نیست، یه چیز سومه، همونی که شما باش شهود میکنید، دوستی و دشمنی رو درک میکنید. با یه آدمی مواجه میشید، ابتداعا از این آدم بدتون میاد یا خوشتون میاد، اما خود این قلبم در اثر اعمالی که انسان انجام میده کدر میشه، در اثر کدورتی که قلب میگیره بیمار میشه، نمیتونه ترازوشو به کار بندازه. خداوند برای تراز کردن این ستا، یعنی فطرت و عقل و قلب، یه ترازوی خارجی 4 گذاشته به نام شریعت که به توسط انبیا آورده شده. مرحوم علامه در المیزان تصریح میکنه که اگر این گرفتاری این ترازوها نبود، خداوند اصلا لازم نبود پیغمبر بفرسته. پس تبعیت از پیغمبر تبعیت از فطرته، نه تبعیت از شخص. تبعیت از پیغمبر تبعیت از عقله، نه تبعیت کورکورانه از هوای نفسی فرد دیگه. تبعیت از پیغمبر تبعیت از ترازوی سالم قلبه. قلب و اگر تراشش بدین، قلب و اگر صیقلی کنی، خودش متوجه حقایق عالم میشه. در نتیجه همونطوری که لازم بود که خداوند یه ترازوهایی به انسان بده که انسان با اونو درک کنه، به همین ترتیب در عنایت الهی لازمه که یه افرادی رو با نفوس طاهره و قلبهای سلیم تجهیز کنه تا اینها بر اساس فطرت اصلی خودشون ملتزم به توحید باشن. انسان برای اینکه یه چیزی رو یاد بگیره مربی لازم داره. میگه خب من الان توی جامعه زندگی کردم که فطرتم خدشه‌دار شده، اولا بر خداوند لازم بود که به من ترازو بده تا من تشخیص بدم. نمیشه که شما به من چشم ندی بعد بگی تماشا کن، به من گوش ندی بعد بگی بشنو، نمیشه که به من حس ندی بگی لمس کن، به من دهان ندی بگی مثلا بخور و بچش، نمیشه که شامه به من ندی بگی که مثلا رایحه رو حس کن. باید من اینا رو داشته باشم تا بتونم این کار رو انجام بدم. من فطرت و عقل و قلب لازم دارم تا حقایق عالم رو درک کنم، اما حالا چون اینا تحت تاثیر واقع میشن، یه پیغمبری هم لازم دارم که دستورالعمل بیاره. دیگه چی لازم دارم؟ لازم دارم در خودش ببینم این دستورالعمل. یه کسی این بیرون باشه که فطرتش سالم مونده باشه، من ببینم یه فطرت سالم چطوریه. لذا این تعبیر خیلی تعبیر مهمیه، بارها در المیزان به گناه مختلف این در بیان مرحوم علامه تکرار شده. عبارت عربیشو مخصوصا آوردم، نگاه کنید، میگه کذالک من الواجب فی عنایتهی، در عنایت خدا واجبه که ان یجهز افرادا منه، بعضی از افراد بشر رو تجهیز کنه به نفوس طاهره، با جانهای پاک. این جانهای پاک اون قلبه، و قلوب سلیمه، قلبشون سالم باشه، مستقیمه علی فطرت خل اصلیه، که بر اساس اون فطرت اولیش باقی مونده باشه. اینقدر لازمتن لتوحیده، اینا ملازمه با توحید باشن، ممتنع عن الشرک و از شرک بری باشن. باید یه همچین آدمایی باشن به عنوان نمونه که چی؟ که اصل توحید در دورانهای مختلف زنده بمونه و یحیی بهی روح از سعادت جیلن و جیلن. اگر سعادت انسان در توحیده، باید روح توحید زنده بمونه و این روح توحید در قالب انبیا و بعد از انبیا در سلسله جلیله اولیا باقی میمونه. پس خداوند برش لازم یه عده رو اینجوری تربیت کنه، یه عده مثل ما باید برن دیگه، چه کار میشه کرد؟ پس بر خداوند لازمه، البته بر خداوند چیزی لازم نیست، خودش بر خودش واجب کرده. فمن الواجب ان یکون فی نوع رجالون، این که میگه رجالون، رجال حالا لزوما مرد نیست، رجال در لغت عرب وقتی به تنهایی میاد این انسانهای والا، انسانهای والا مقامی باشن که متلبسون به اخلاص توحید، خالصانه لباس توحید رو به تن کرده باشن. یقومون به امره، به امر توحید قیام کنن. یدافعون عنه، ازش دفاع کنن. ینبهون الناس ان رددت الغفلت و الجهل جهاله، مردم رو از خواب غفلت و جهالت شرک بیدار کنن، به مردم نشون بدن که این عالم با اسباب و علل اداره میشه، ولی اسباب و علل نیستن که عالم رو اداره میکنن، در پس پرده اسباب و علل یه دست دیگه ای در کار که اونو داره آدم عالم رو اداره میکنه و علت پراکندگی و اضطراب و ناراحتی و غم و اندوه بشر اینه. و اگر متوجه پشت پرده اسباب و علل نشه، زندگیش در غم و اندوه به سر خواهد رفت و اطمینان قلب هیچگاه حاصل نمیشه با اسباب و علل. به القاء حججهی و بس شواهدی و آی، اینا مأمورن از یه طرف حجت های الهی رو القا میکنن، از یک طرف به شواهد و آیات الهی اشاره میکنن. و اینجا خیلی فوق العاده است این جمله، من وقتی اینو دیدم واقعا کیفور شدم. میگه و رابطهشون با مردم رابطه تعلیم و تعلمه، دون از سوق و اتباق. انبیا نیومدن که مرید و مراد بازی را بندازن. سوق یعنی راندن، به زور به جلو حرکتشون بدن و اینا رو تابع خودشون کنن. انبیا نیومدن مردم رو تابع خودشون کنن. رابطه بین انبیا و مردم رابطه تعلیم و تعلمه. قرآن کریم به استراحه وقتی از کار پیغمبر حرف میزنه، میگه که ما این پیغمبری رو فرستادیم از خودشون به سوی اونا که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. کار پیغمبر تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت، پاکسازی اعتقادات مردم، پاکسازی اعمال مردم و تعلیم کتاب و حکمت. این رابطه بین انبیا و مردم. خب در رابطه تعلیم و تعلم باید شما معلم رو ببینید دیگه. میگه که یه استاد آوازی دارم که وقتی مثلا آواز میخونه صداش مثل کلاقه. این چه استاد آوازیه؟ زیبایی صدای اون باید منو کشونده باشه به سمت این که من برم شاگرد اون بشم در امر آواز. یا مثلا یه استاد سازی دارم که وقتی ساز میزنه همسایه‌ها صداشون در میاد، اینقدر بد میزنه و من رفتم که ساز زدن از اون یاد بگیرم. شما نمیگین خیلی این چه آموزشیه؟ یا بگم یه استاد خطی دارم که وقتی خط می نویسه حال آدم به هم میخوره، شما استاد خط منه. خب این آخه میشه استاد خط؟ استاد خط کسیه که زیبایی خط اون منو کشیده به سمت شاگردی اون. استاد آواز کسیه که زیبایی صدای اون منو کشونده به سمت اون. اگه یه کسی استاد من در امر سلامته، باید خودش صاحب سلامت باشه تا من از سلامتی اون لذت ببرم. به قول یکی از معلمای ما، اینا که میرن این باشگاه بدنسازی، از این عکسای این قهرمانای بدنسازی رو زدن تو باشگاه بدنسازی که عکس آدم لاغر تکیده رو نمیزنن که بگم ببین اگه بیا اینجا این شکلی میشی. خب ما در امر توحید احتیاج داریم که یه چیزی رو ببینیم تا تشویق بشیم به سمت توحید. باید یه انسان موحد رو ببینیم، شیرینی توحید زیر زبان ما مزه کنیم، بگیم آ این آدمیه که من میخوام بهش برسم. این نفوس طاهره اگر که واقعا باشه یه همچین چیزی در عالم، طبیعتا باید انبیا و اولیا باشن که خداوند به خاطر خلقت اینها و به خاطر تعلیمی که به اینها داده فضیلتی رو بر مردم قائل شده. وجود این شخصیت های گرامی فضیلتی برای عموم مردمه. چرا؟ چون اگه اینا نبودن امر تعلیم و تربیت کامل نمیشد و انسان به سمت اون هدفی که این عالم براش طراحی شده، یعنی توحید، که ساختار وجود انسانه و کمال انسان در موحد شدنه، سعادت انسان در موحد شدنه، آرامش انسان در موحد شدنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این آیه حصره، یعنی اون اطمینان قلبی که آدم ها به دنبالش میگردن و هیچگاه در امور دنیا بهش نمیرسن مگر مقطعی، مثل گاز نوشابه که یه مدتی برسن بعد میپره تمام میشه. قرآن کریم حصر میکنه، میگه الا به ذکر الله. من فارسیش فارسی میخونم اینو، میگم به ذکر الله. ذکر الله همون توحیده اگه بشکافینش. و علی الناس به نسب من یذکرهم الحق. این چرا فضیلتی برای مردمه؟ خب برای خودمون بزرگواران که فضیلته، که معلومه خداوند هر کسی رو تربیت کنه یه فضل، برای مردم فضیلته به جهت اینکه اینا کسانی رو دارن که دائما اینا رو دارن توجهشون میدن به سمت فطرت، دائما دارن از مسیر غفلت از این سیر انسانی بازشون میدارن. علی الناس به نسب من یذکرهم الحق الذی تقضی به این فطرتهم. ببینید خیلی این تعابیر تعابیر فوق العاده ایه. داریم که حقی که فطرت داره به سمت اون شما رو میکشه، آنچه که فطرت بهش دعوت میکنه حقه، نه پا گذاشتن بر روی حق، ولی انسان ها کارشون شده دارن روی حق پا میذارن. باید یه کسی بیاد این بیماری رو برطرف کنه، این بیمار شده که داره خاک میخوره، ولی غذای انسان که خاک نیست. یدافع عن الحق تجاه غفلت هم و زلالت هم. در ازای این غفلت و گمراهی که الان بشریت پیدا کرده و از مسیر فطرت و عقل و قلب خارج شده، یه کسی باشه که تذکر بده به بشر. و بعد در پایان به اصلی ترین عامل این غفلت اشاره میکنه. چرا بشر اینجوری شده، کارش به اینجا کشیده که با وجود اینکه این امر توحید فطری بشره، عقل بشر بهش دعوت میکنه و قلب به سوی اون فرا میخونه بشر رو، اما چرا رفته به سوی مسیر پا گذاشتن بر روی حق و به جای توحید شیر کنه انتخاب کرده و به جای الله تعالی به اسباب دل بسته؟ میگه فإن اشتغال الناس بالاعمال المادیه، اینکه مردم مشغول اعمال مادیه و مزاولت هم للامور الحسیه، من که دائما آدم با امور حسی سر و کار دارند، این دسترسیشون رو از غیب قطع کرده، تجذبهم الى اللذات الدنیویه، اینا رو جذب کرده به همین لذایذ دنیوی و تحرزهم على الاخلاد الى الارض، داره اینا رو تشویق میکنه به دل بستن به زمین. آدم ها جوری زندگی میکنن که انگار فقط همین دنیا هست. خب انسان وقتی کانون توجه نفسش به یه سمت قرار میگیره، از سایر امور غافل میشه. الا ای طائر قدسی، در این ویران منزل ها بسی دام است و دیو و دد، بسی قول است و رهزن ها، در این جای مخوف مرغ جان ایمن کجا باشی، گذر زین جای ناامن و نما رو سوی مأمن ها، در این لای و لجن ها و در این ویران گلخن ها، شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشن ها، در این کوی و در این برزن چه پیش آمد تو را رهزن، به یک دو دانه ارزن فرو ماندی ز خرمن ها، سحرگاهی که می آید نسیم کوی دل دارد، تو را باید که بر کویش بود هر دم نشیمن ها. خب این لای لجن ها و این ویران گلخن ها تبعدهم عن المعنویات، بشریت رو از معنویت دور کرده، و تنسیهم ما فی فطرهم من المعارف الالهیه، معارف الهی موجود در فطرتش رو از یادش برده. این اتفاقیه که برای بشر افتاده و انبیا برای همین اومدن که تذکر بده. و لولا رجال متعلهون متولهون، اگر مردانی نبودند که متعلهون عمیقا واله و شیدای الله تعالی هستند، جز خدا هیچ چیزی در مرعا و منظرشون نیست، اگر نبودند چون این مردانی الذین اخلصهم به خالصت ذکرت دار، اشاره داره میکنه به اون آیه قرآن که خداوند وقتی از تعلیم انبیا حرف میزنه میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکرت داره، ما اینا رو خالص کردیم، چون اینا دائما به یاد دار بودن، اینا میدونستن که دنیا دارالغروره و دنبال دارالقرار بودن، دائما به یاد دارالقرار بودن. اگر اینا نبودن در هر برهه‌ای از برهات زمان، لأحیطت الارض بالعمی، زمین در کوری فرو میرفت، تاریکی زمین رو فرا میگرفت. و انقطع از سبب الموصول بین الارض و السما، رشته اتصال بین آسمان و زمین قطع میشد. و بطلت غایت الخلقه، هدف خلقت که توحید بود و عبودیت بود، این هدف باطل میشد. و ساخت الارض به اهلا، زمین اهلش رو در خودش فرو می برد. اینا اصلا کسانی که زمین رو نگه داشتن. و من هنا یظهر و ان الحق، از اینجا معلوم میشه که حق اینه که آیه رو اینجوری تفسیر کنی که چرا یوسف داره میگه این موحد بودن ما فضل خداست بر ما و بر مردم. از اینجا آشکار میشه که آیه ترجمهش اینه: لم یجعل لنا بتعیید من الله سبیل الا ان نشرک بالله شیئا. چقدر قشنگ ترجمه کرده آیه رو. خداوند ما رو به تایید الهی اصلا راهی نداده برای اینکه چیزی رو شریک اون قرار بدیم، راه شرک رو بر ما بسته. و این در امان بودن ما از شرک فضل خدا بر ماست، چون این همون هدایتیه که سعادت و رستگاری بزرگ انسان در این هدایته. و فضیلت بر مردمه، چرا؟ چون در این وجود مقدسی که خدا خلق کرده، یعنی در پیامبر موحد، تذکری است برای مردمی که فراموش میکنن و آگاه کردن اونهاست وقتی غافل میشن، تعلیم دادن به اونهاست وقتی جاهل میشن و قوام بخشیدن به اونهاست وقتی که مسیر رو کج میرن. انبیا اومدن تا این کجروی رو اصلاح بکنن. توحید انبیا ثمرش برای بشر اینه که این کجروی بشر رو اصلاح میکنه. بعد در پایان میگه ولکن نه اکثر الناس لا یشکرون، ولی مردم شکر این نعمت رو به جا نیاوردن در طول تاریخ. مردم رو خداوند ظاهرا به حال خودشون رها کرده. دنیایی که ما داریم میبینیم دنیای انبیا نیست، دنیای مردمه. مردم تصمیم گرفتن اینجوری زندگی کنن، ولی یکفرون به هذا الفضل، کفران ورزیدن در طول تاریخ. فلا یعبعون بهی، بهش اهمیت ندادن. ولا یقبلون علیه، اقبال نکردن. بل یعرضون عنه، رو برگردوندن. قرآن کریم وقتی از انبیا سخن میگه، میگه ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، هیچ پیغمبری نیامد الا اینکه پیغمبر رو مسخره کردن. ما تأتیهم من آیت الا کانوا بها یستهزئون، هیچ آیه نیامد مگر اینکه اون آیه رو مسخره کردن. و این داستان بشر و بشریت. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.